اذا تقرر هذا فنقول ان ها هنا مقامين من الكلام. الاول دو مطلب خارجی عرض میکنم، خیلی مفیده به شرطی که جنجال توش نشه. مطلب اول آقا این است که روایتی دارد که مردی خراسانی مکه رفته بود و در مدینه خدمت حضرت صادق سلام الله علیه رسید، عرض کرد که شما چرا خراسان نمیایید؟ اهل خراسان مرید شمایان، خیلی هم اخلاص به شما دارند و از این حرفایی که باید بگه. حضرت فرمود عجب، خیلی مخلصن. بله، تنور اونجا آتش بود، حضرت بود خودت بینداز تو این آتش. لسان الحالش این شد که ابن رسول الله من تازه حاجی آقا شدم، میخوام برم مشهد. مردم میگن حاجی آقا چطور حالت فلان، منم تو آتش. نرفت. حضرت غلامی داشت، فرمود بینداز خودت تو آتش. انداخت فوراً به یه خراسانی گفت سر تنوره بذار. گذاشت و باش مشغول صحبت شد یک مقداری، بعد گفت چطوره این بیچاره تو تنور؟ گفت خاکستر شد. گفت سر تنوره بردار. برداشت توی گل و دستگاه نشسته. گفت این شیعه میه، تو برای یک حاجی آقا شدن و نشدن خودت ننداختی. حالا حضرت به این خراسانی امر کرد که بینداز خودت توی آتش، یعنی میخواست اینا بسوزنن یا نمیخواست بسوزنن؟ نمیخواست. قصه حضرت ابراهیم. خب اینجا مصلحت چه بود که حضرت امر کرد بنداز خودت تو آتش؟ میخواست به این بفهمونه که تو مرد میدون نیستی. با جدم حضرت سید شهدات چقدر لشکر اومدن، شب که گفت فردا ما شهید میشیم همه جا خالی کردن. بلاز خواست به این بفهمونه که این حرفایی که تو میگی خراسانی ها اینقدر مریدن کذاین، اینو واقعیت ندارن. حضرت ابراهیم رم خداوند امر کرد که اذبح ولدک، پسر پسر ببر. واقعا خدا میخواست اسماعیل کشته بشن، سرش بریده بشن، یا میخواست چیز دیگه به حضرت ابراهیم بفهمونه؟ چیز دیگه. بعد از چیز دیگه بود، واقعا نمیخواست که اسماعیل سرش بریده بشه. مصلحت دیگری در کار بود. چه بود؟ که به مردم بفهماند که ابراهیم به اندازه ای از من اطاعت میکند که اگه بگم پسرت سر ببر فورا میبره. اما نمیخواست این که واقعا سر اسماعیل بریده بشه، چون شرط سر بریدن اینجا مفقوده. چیه؟ که خدا نسخ نکند، جلوگیری نکند. این دو مطلب را مختصراً که فهمیدیم. حالا جناب مرزا می فرماد که در این مسئله دو بحث است، یکی همین دو حکایت و یکی مطلب دیگر. حالا عبارت می خونیم انشاءالله آسونه. اذا تقرر هازا، یعنی زمانی که ثابت شد این مقدمه که تا اینجا خونده ایم که فرمود یستد این رسم مقدمتن، مقدمه تمام شد. اذا تقرر هازا فنقول ان ها هنا مقامین من الکلام. میگه اینجا دو قسم بحث است، دو مقام بحث میکنیم. الاول انه هل يجوز توجیه الامر الى المكلف الفاقد للشرط، یعنی آیا جائز مولا متوجه کند امر خود را به مکلفی که شرط درش موجود نیست؟ سحر ماه رمضان خداوند بفرماید خانم پاشو روزه بگیر، با اینکه خدا میدونه که فردا حیض میشه. یا به فلان شخص میگوید پاشو برو تهران، با اینکه خدا میدوند که امروز حکومت نظامیه، کسی رو نمیذارن تکون بخوره. یا خدا میدوند که گاراژ ماشین نیست مثلا. این یک مقام است که آیا جائزه بر مولای حکیم که متوجه کند امر خود را به مکلفی که اون مکلف فاقد شرط است. شرط حیض نبودن، شرط مسافر نبودن. میگه پاشو روزه بگیر، با اینکه میدونن یه فردا پیش آمده میکند و مسافر میشد، زن حیض میشد، این جائز این یا جائز نیست؟ این مقام اولا. هل یجوز توجیه امر الى المکلف الفاقد الى الشرط مع علم الامر به انتفاعه؟ با اینکه امر میداند که شرط صوم در این زن نیست. شرط صوم چیه؟ خلو و من الحیض. شرط صوم چیه؟ عدم مسافرت. شرط تهران رفتن چیه؟ بودن ماشین مثلا، عدم نظام حکومت نظامی. و این لم یکن المراد نفس الفعل المأمور به، اگرچه مراد خدا خود صوم نیست، به زن که میگد پاشو سحری بخور نیت روزه کن، خدا مرادش خود صوم نیست، غرض امتحان این زن است که این زن اطاعت خدا میکنه در وقتش یا نمیکنه. یا اون خراسانی غرض امام علیه السلام این نبود که خودشو بسوزند و خاکستر بشد، نفس سوزندن نبود، بلکه مصلحت دیگری بود که بهش بفهموند که تو این حرفا که میزنی واقعیت نداره. ما علم الامر به انتفاع اون شرط. و این لم یکن المراد نفس الفعل، اگرچه نمی باشد مراد امر کننده خود سوم، خود سوختن مثلا. و این لم یکن المراد نفس الفعل المأمور به، بل کان المراد مصلحت اخرى، بلکه مراد مصلحت دیگری است، یعنی حضرت ابراهیم را میخواد به مردم بفهموند، نه که ابراهیم را امتحان کند. حضرت صادق غرضش امتحان او بود و فهموندنش، اما در حضرت ابراهیم غرض امتحان نیست، امتحان در جاهله، خدا جاهل نیست، میداند ابراهیم چه کاره یه. بل کان المراد مصلحت اخرى حاصلت من نفس الامر، که اون مصلحت از خود امر کردن حاصل میشد. همین که به زن خدا سحر ماه رمضان میگد پاشو سحری بخور نیت روزه بکن، این درش یک مصلحتیست برای این زن. چیه؟ پا میشد، پا میشد، سحری میخورد، بیدارخوابی میکشد، خداوند برای پا شدنش به این ثوابهای فراوانی میده، ولو میداند که این فردا حیض خواهد شد. حاصلتون من نفس الامر، من بیان مصلحت را میکند، مصلحت چه باشد؟ من العزم علی الفعل، که زن پا میشد عزم میکند که من روزه میگیرم. و توتین نفس، و عادت دادن نفس، حاضر کردن نفس علی الامتثال، میگد من فردا روزه خواهم گرفت. و الابتلاء، ابتلاء امتحان یک معنا دارد، از ابتلاء ابراهیم و ابراهیم ربه، یعنی از امتحان، امتحان. اما حالا امتحان اینجا به اون معنای معروف درست نیست، چون خدا جاهل نیست به اندازه اطاعت ابراهیم، نه، فقط این است که میخواد به مردم بفهمونه. خب ولی و توتین نفس علی الامتثال و الابتلاء و الامتحان هر دو یک معنا دارن. این مقام اول، آیا همچه امری از مولای عاقل صادر میشد یا نمیشد؟ مولا میگد برو تهران، با اینکه میداند از کوچه بیرون برد حکومت نظامی میگیرنش، میداند در گاراژ ماشین نیست مثلا، املا، آیا همچه امری جائز هست یا جائز نیست؟ خدا میداند که این زن حیض میشد، همچه امری جائزه یا جائز نیست؟ این مقام اول. و ثانی انه، حضرت سید شهدا میگفت اسقونی شربتن من الماء، میدانست که اینا آب نمیدن یا نمیدانست؟ چرا گفت است؟ اسم ما حجت کند که روز قیامت نگن که اگر از ما آب میطلبید مثلا میدادیم. و ثانی انه شأن چنین است، هل یجوز ارادت نفس المأمور به مع العلم بعدم شرط ام لا؟ مقام دیوم این است که با این که خدا میداند که این زن فردا حیض میشه، با این حال میگد من از تو صوم میخوام، این جایزه یا جایز نیست؟ چون شرط صوم خلو من الحیضه، خود صوم را امر کند با این که میداند این قادر بر صوم صحیح نیست چون فردا حیض میشد. و ثانی انه هل یجوز ارادت نفس المأمور به مع العلم بعدم شرط ام لا؟ این مقام دیوم. پس مقام اول خود سوختن را خدا حضرت نمیخواست، هاکذا خود سربریدن را خدا از ابراهیم نمیخواست، فقط قرار چیز دیگه بود. مقام دویم این است که بگیم خود سربریدن اسماعیل خدا میخواست، خود سوختن را عرض میشد حضرت از اون خراسانی میخواست. این مقام دویمه. املا و ظاهر ان کلیهما مما وقع النزاع فیه، ظاهر این است که در هر دو مقام بین علما بحث واقع شده است، هم مقام اول هم مقام دوم. ولکن المتداول فی السنة الاصولیین المفید فی تعریفاتهم هو النزاع الثانی، لکن علما وقتی میگن آیا امر با فقدان شرط جائزه یا جائز نیست، مقام دوم رو میگن که خود سربریدن را خدا بخواد از ابراهیم، یا خود سام را بخواد خدا از این زنی که میدانه فردا حیض میشد، اینجا را بحث میکنن. ولکن المتداول فی السنت الاصولیین المفید، یعنی اون تداولی که افاده میکند در مسئله، فی تعریفاتهم المفاد اگر میبود خیلی خوب بود، یعنی اونی که از تعریفاتشون فهمیده شده، متداول هو النزاع الثانی. وقد اختلط المقامان على كثير منهم، و این دو مقام بر غالب علما مشتبه شده است. مثالا که عرض کنم عیب ندارد و خیلی هم باید قبولش بکنید، مرحوم صدوق میگد هر کس قبول ندارد که نبی سهو میکند این کافر است. مرحوم رضی سید مرتضی میگه هر کس بگوید نبی سهو میکند یک کافر است. دو نفر رئیس شیعه اینه تکفیر میکند، اینه تکفیر میکند. جاشم اگر خواستی کشکول شیخ یوسف بهرانی هر دو را نقل میکند. بیا الان رساله های امروزی، آقای حکیم میگه یهود و نصارا پاک، آقایان دیگه میگن یهود و نصارا نجس. اختلاف در فتوا دلالت بر این میکند که اینا معصوم نیستن. معصوم است که اشتباه در فتوا نمیکند. اینجا میگد بحث در دویمیه، دلیل اولی رو میارن، بحث در اولیه دلیل دویمی رو میارن. اون شعر که معروف است، من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگوی جوابم. ما بس در قسم دویم میکنیم که علم خدا خود زبر بخواد جائزه یا جائز نیست، با اینکه شرط موجود نیست. شرط چیه؟ عدم نسخ. خدا از این زن خود سامره بخواد، با اینکه شرط موجود نیست، خلوه من الحیض. در این بس میکنیم، اونا دلیل از قسم اول میارن، میخونیم انشاءالله. و برعکس از این اشتباهات بین علما پر. آقا ما همیشه میگیم دلیل بر این که حق با شیعه این است که در امام عصمت را شرط کردن. اون بزرگوارها میگن نه، امام ولو بیدینم باشد امام است. نمیشه دی آقا، عصمت میخواد، شوخی نیست. وقد اختلط المقامان على كثير منهم، منهم را به که بزنیم؟ بله، علمای اصول. الا کثیر منهم کما یظهر من استدلالاتهم، چنانچه این اشتباه و اختلاط ظاهر میشد از دلیل های اینها. بس در مقام دوم دلیل مقام اول میارن. و بالعکس والحق فی الاول الجواز، حق در مقام اول به مذهب شیعه این است که جائزه. خدا میخواد این زن ثواب زیادی بهش بده، میگه خانم پاشو روزه بگیر، اینم پا میشد و سحری میخورد و نیتم میکند فردا حیض میشد. همون پا شدن این مصلحت بود برای این زن، مصلحتم اجر اخروی. یا امام علیه السلام به اون بند خدا گفت که بنداز خودت توی تنور، براش مصلحت بود، از امتحان در اومد که بعدها نیاد تعارف بیجا بکنه. یادش میدم میگه شما تعارف بیجا نکنید، چرا تعارف بیجا نکنید؟ و الحق فی الاول الجواز ولا یحذرنی الان کلام من انکر جواز ذلک الا العمیدی رضوان الله علیه. میگه از علماء شیعه کسی را ندیدم که این قسم اول را جائز ندونه، همه میگن جائزه. ولا یحذرنی الان کلام من انکر جواز ذلک الا العمیدی رضوان الله علیه فی شرح تهذیب علامه حیث قال. عمیدی فرموده ان ذلک غیر جائز لما یتضمن من الاغراء بالجهل. گفته این کار بر خدا جائز نیست که بزن بگوید پاشو روزه بگیر با اینکه میداند فردا حیض میشه. گفته این بر خدا جائز نیست. چرا؟ چون اغراء به جهل میکند. این زن بیچاره خیلی خاطر جمعه که من فردا روزه میگیرم با اینکه میداند در واقع روزش ممنوع است، اینو به جهل انداخته. اینو جناب عمیدی گفته است که صحیح نیست، باقی علما میگن صحیح هست. همچه امری قال ان ذالک غیر جائز لما یتزمن من الاغراء بالجهل لما يستلزم من اعتقاد المأمور إرادة الآمر الفعل. چون زن بیچاره که مأمور به صوم شد این عقیده دارد که من فردا روزه میگیرم و ثواب روزه‌دارها رو خدا به من میده، با اینکه در واقع روزه ای در بین نیست، خدا میداند این فردا حیض میشه. لما يستلزم از اعتقاد مأمور، فرض کن اون زن اعتقاد دارد مأمور، چرا اراده کردن آمر که خدایه الفعل المأمور به منه، عقیدش این است که خدا از من روزه میخواد و اینکه در واقع خدا روزه نمیخواد، عقیدش برخلاف واقع. و یظهر ذالک من صاحب المعالم ایضا فی آخر المبحث. میگه جناب سامال من با عمیدی رفیقه، میگه همچه امری بر خدا جائز نیست. مقام اول که میداند خدا این فردا حیض میشد امر کند برای این که زن را ثواب بدهد، گفته جائز نیست، اغراء به جهل شده است. و یظهر ذلک من صاحب المعالم ایضا فی اواخر المبحث و فیه انه لا قبح فی ذلک. میگیم آقا جون اغراء به جهل قبیحه، لکن نه در هر جایی، در بعضی جاها اقراء به جهل خیلی خوب است، خیلی خوبه. خدا این اقراء به جهل می کند، زن عقیده می کند که بر من صوم واجب است و فردا باید روزه بگیرم و در واقع صوم برش واجب نیست و روزه ای در کار نیست، اقراء به جهل هست. لکن که گفته که هر اقراء به جهلی به اصطلاح قبیح هست؟ شب روز من و شما مبتلاییم گاهی یک دیگر را اقراء به جهل می کنیم. مثلا من از اینجا پا میشم، میگم کجا میری؟ میگم منزل فلان آیت الله، با اینکه نمیخوام اونجا برم، میخوام ببینم اینم میاد اونجا یا نمیاد، میترسد با ما بیاد یا نمیترسد، میخوام اینه بشناسمش. میگم بیا با هم بریم منزل فلان آیت الله، اگر راه افتاد معلومه این نمیترسه، راه نیفتاد معلومه این میترسه، و در هر دو صورت من نمیرم منزل آیت الله، میرم خونه، میخوام اینه امتحانش کنم. و فیه انه لا قبح فی ذلک، فی ذلک یعنی این اقراء به جهلی که تو گفتی. اما اولا همچه چیزی قد قبح ندارد. چرا؟ فلما بینا انه قل ما یحصل العلم للمأمور بکونه مکلفا به اصل الفعل. از خالد عرض کنم دیگه، تکرار کنیم عیب نداره. انسان تا منطق نخواند خدا میداند انسان نمیشه. انسان یعنی واقع بین. شما اینجا میگی این قسم امر اغراء بالجهل و کل اغراء بالجهل قبیح، پس این قسم امر قبیح، دلیل چیه؟ میگی این عقیده پیدا میکند، علم پیدا میکند که من فردا مکلف به صوم هستم. میگن این صغرای تو درست نیست. هازا معتقدون یعنی عالمون، حاشیه داته العلم انکان از آنن لنسبه فتصدیقون. شما میگه هازا معتقدون به وجوب سوم. این صغرا درست نیست. این کجاش معتقد به وجوب سومه؟ آخر اعتقاد به وجوب سوم یقین پیدا کردنه به این که من فردا جامع شرائطم. این زن یقین میتوند پیدا کند که من فردا حیض نمیشم، ممکنه فردا حیض بشه. آقای رجل سحر ماه رمضان خدا بهش میگه پاشو روزه سحری بخور، نیت روزه کن که بر تو روزه واجبه. این رجل یقین دارد که فردا من جامع شرائط میمونم یا یقین نداره؟ نداره. الموت یعطی بختتن، مرض یعطی بختتن، پیش آمدهای میشد که آدم ناچار میشد فردا مسافر بشد. پس اصل صغرای تو درست نیست که میگه هازا اقراء بالجهل. اقراء بالجهل یعنی چه؟ یعنی علم پیدا میکند که فردا بر من روزه واجب و آن که در واقع واجب نیست. کجای علم؟ علمی نیست اینجا، صغرا خراب است. کبرا درسته، کل اقراء بالجهل قبیحون، اما این صغرای او نیست، این اقرای به جهل نیست، این بی خود علم پیدا کرده. تو میگه علم پیدا کرده؟ ابدا. عاقل باشد علم پیدا نمی کند که فردا بر من روز واجب است. صغرا خرابه. اما اولا فلما بینا انه قل ما یحصل للمأمور، خیلی کم است که حاصل شود علم برای مأمور، بگو اون زن یا این مرد، به کونه مکلفا به اصل الفعل. چرا علم نمیاد؟ لاحتمال انتفاع شرط تمکن. چون احتمال میده بر این که فردا شاید من متمکن از صوم نشوم. زن است به احتمال حیض، مرد است به احتمالات کثیره، به احتمال این که فردا من بمیرم صومی واجب نبوده، فردا قهرن مسافر شوم صومی واجب نبوده، فردا مریض بشوم صوم واجب نبوده. چطور میگی علم دارد به این که فردا بر من صوم واجبه؟ ابدا همچه علمی ممکن نیست. قلیل است علم پیدا کردن. اون در کجا؟ در وقتی که معصوم خبر بدهد که فلانی تو تا 10 روز دیگه زنده ای. اینجا علم میاد تا 10 روز دیگه مریض نمیشی. اما این کجا؟ همچه چیزی برای هر کسی ممکن نیست. پس علم در بین نیست، اقراء به جهلی نیست. اقراء به جهل در وقتی است که علم پیدا شود. لاحتمال انتفاع شرط تمکن. بل المدار علی الظن، بلکه کارها مدار. یک وقتی گفتیم مدار اون پایه آقا درست شد و ممنون. ساعت قریب 12. بله؟ نه حالا ماشین بیاره، خب ماشین خراب شده. قریب 12 آقا، حالا 9:30. انشاءالله. ممنون ممنون. حاصل مدار عرض کرد اسمکانه دوره یدوره اسمکانه چی میشد؟ مدور. واو قلب بلد کنی چی میشد؟ مدار. مدار اون پایه درها قدیم یک پایه داشت میچرخید، زیرش یک سنگی میذاشتن میچرخید، اون مکان رو میگن مدار. حالا میگن مدار تمام کارها بر زن است. شما که الان رام، من و شما که رام میفتیم بریم زیارت خراسان، یقین داریم تا خراسان میرسیم؟ نه، تصادف میشه تو را علیه السلام میشیم. یقین داریم این شوفر تا اونجا زنده یه مره برسونه ممکن سکته کنه بمیره؟ پول اینجا میدی که مشهد بگیری، یقین داری اون یارویی که مشهد پول میده زنده یه؟ حاصل مدار زندگانی و اوامر نواهی همش روی زن است. شب و روز ما داریم به زن عمل میکنیم. ما آقا رو سالها خدمت میکنم که انشالله رئیس میشد و بعد از ریاست لقمه نونی ازش میخوریم، و ممکنه به ریاست نرسه. خیلی را دیدیم به ریاست نرسید. پس همه زن نست. آقا تو کجا میگی که علم پیدا میکند اعتقاد، یعنی علم که من فردا بریم روزه واجب؟ زن نست، علم نیست. پس صغرای شکل اول درست نیست. هذا علم وجوب صوم، یا از کجا؟ علم نیست اصلا. بله. بله المدار على الظن فلا يستلزم الاعتقاد الجازم، که در حاشیه خوندیم که علم اعتقاد جازم رو میگوین. ولا يضر الظن ما انکشاف فساده، میگیم پس این ظنی که اید دارد اید شکارش کنیم، میگوید عیب ندارد، ظنی پیدا کرد و بعد معلوم شد نخیر ظنش بیجا بوده. او روایت دارد که تا خراسان عقل سر فلان آدم اقتدا کردن تو مکاسب شلا میخوانی، اونجا معلوم شد یهودیست. همین زن برای ما حجت است، لذا این زن به ادارت که فردا روزه میگیرم، لذا همچه زنی براش حجت است، باید پاش از سحری بخوره. حالا فردا پیش آمدی شد و روزه براش واجب نشد، کاری بهش نداریم. ولا یضر الظن ما انکشاف فساده، با اینکه فردا معلوم میشد که نخیر این زنش مطابق واقع نبوده. کما هو المشاهد فی العمومات الشاملت لقاطبت المکلفین، با اینکه همه عمومات که میگد پاش و روزه بگیر یا اول اذان میگد بر تو نماز واجبه، از کجا من یقین دارم؟ شاید در رکعت اول سکته کردم، یا زن است تکبیر الاحرام گفت حیض شد، از کجا زن به این است که من تا چهار رکعت جامع شرایط صلات هستم مثلا؟ بله همه قاطبه، این همه. كما هو المشاهد في الأمومات الشاملة لقاطبة المكلفين، أول زوال شامل است همه مكلفين را، منتها این زن بیچارم میگم منم پاشم نماز بخونم وسط نماز حیض میاد، یا این مرد آقا جلو میسته نماز بخوند وسط سکته میکند. خطاب گرفت اینها را، لکن بعد که این زن حیض شد یا اون عرض میشد آقا سکته کرد، معلوم میشد که این زن بی جایی بوده، این مکلف نبوده به چهار رکعت نماز، اون مکلف نبوده به صوم فردا. ما ان کثیرا منهم لا يتمكن عن الاتمام، با اینکه خیلی از اینها متمکن نیستن که نماز چهار رکعتی را به آخر برسونن، که در خراسان واقع شد یک آیت اللهی بود خدا رحمت کنه 60 سال قبل سجده رفت سر بلند نکرد در رکعت اول سکته کرد. یک آقای دیگه شنیدم، من خودم اینو دیدم اونه شنیدم، رو منبر هی موزه میکرد تلف افتاد پایین، منبرش به آخر نرسید. نمیشد انسان یقین کند که به این عمل من مکلفم، علم به این که من مکلفم محال است مگر معصوم خبری بدهد. پس ما ظن به داریم که الله اکبر میگم انشاءالله چهار رکعت میتونم بخونم، پس نماز بر من واجبه، و اذا رکعت دویم اول سکته کرد لفت علیه السلام میشه. ما ان كثيرا منهم لا يتمكن عن الاتمام، و ان الله به اون یک فزن نسا ولا يضر الزن، و ان لا اگر بگیم زن صحیح نیست لازم ند هیچ کس پانشه برای نماز. چرا؟ میگم آقا پاشو نماز از اون دادن، میگم من یقین ندارم چهار رکعت زنده ام، چهار رکعت گذشت، میگم حالا پاشو، میگم اون که گذشت دوباره پاشم نماز بخونم شاید زنده نبودم، لازم هست تکلیف ازش ساکت شه چون علم نداره. سحری هم پا میشه میگه پاشم روزه بگیر، میگه من یقین ندارم فردا مسافر نمیشم، فردا مریض نمیشم الی آخر. زن میگه من یقین ندارم فردا حیض نمیشم، پس هیچ کس نباید روزه بگیره نباید نماز بخونه اگر زن کافی نباشه. و این لا یعنی اگر اون زن ضرر داشته باشد، نگفت ولا یضر الظن ما انکشاف فساد، این الا به اونجا میخوره، نفع در نفع چه میشه؟ یعنی اگر زن ضرر داشته باشد با کشف خلاف، و الا لئن تفل واجب المشروط غالبا، پس انسان اطمینان به تمام تکلیف نداره که بتونه تمامش کند، پس تکالیف ثابت میشن. غایت الامر کون و ذالک الاستعمال مجازیگن، از خارج یک کلمه ارز کنم، اون حاشیه حاشیه را که اونجا میخونیم به رفقا میگیم اینه یاد بگیر، علم هشت قسم است، شک را هم علم میگد در او حاشیه، زن را هم علم میگد، وهم را هم علم میگد، لکن مصطلح فقها و اصولیین مرادشون از علم همون قسمی است که جازم است که یقین دارد خلافش نیست، که اونجا تو حاشیه گفته جازم باشد، که به تشکیک مشکک زائل نشد. پس اصطلاح علما همون یک قسم را علم بهش میگن، زن را علم نمیگن، شک را علم نمیگن. این نکته همیشه باید باشد. حالا کسی آمده اشکال کرده میگه خب اگر شما مرادتون از این اعتقاد علم نیست، زن نست، زن را که بهش اعتقاد بهش نمیگن، اعتقاد به علم میگوین. میگه باب المجاز واسه، ما مجازن این زن را هم بهش علم میگوییم، چه معنی داره؟ غایت الامر کون و ذالک الاستعمال مجازیان، منتها این استعمال مجاز است که مولا میگد بر تو واجبه فردا روز بگیری. این در جایی واجبه که تمام شرایط فردا موجود باشد. معالم یادتون باشد تأخیر بیان جائزه، بعد فردا حیض شد یا مرد است و مسافر شد و مریض شد، این قرینه میشد که اون امر امر مجازی بوده، واقعا از اسلام نخواسته بوده است. قاتل امر میکنیم، خب چون فرضش نادره بی لمش کمیابه، لمش هم درسته، من اشتباه کردم. کسی ها اینجا اشتباه در از اینجا ناشی شد که لمر من ندیدم، پس او فرضی که اگر صادق خبر بدهد تمام نماز و شروع در نماز هر دو واجب شد یا نشد؟ صادق به بقا خبر بده. اما اگر صادقی در بین نیست، مثل زمان ما و شما که صادقی در بین نیست که به من خبر بدهد که 5 دقیقه شما زنده اید، اینجا شروع در نماز که از خارج اول گفتم شروع در نماز بر من واجبه، از همون دقیقه اول، یعنی که زوال شد در دقیقه اول شروع بر من واجبه، اما یقین دارم که تا آخر زنده ام یقین نیست. پس اینجا اطلاق یعنی اگر مگر نداره نسبت به شروع تنها، اما نسبت به تمام صلات اگر داره. ما شروع میکنم به نماز از روی مطلق که الان این شروع بر من واجبه اگری هم در کار نیست، اما تا آخر نماز اگر در کار است که اگر زنده موندم تا آخر بر من واجبه، اگر زنده نموندم بر من واجب نیست. پس نسبت به شروع نماز مطلق است. الان که از آن دادند و دقیقه اول جامع شرایط هستم، بر من شروع واجبه بدون اگر مگر، نسبت به 5 دقیقه بعدی اگر داره که اگر باقی موندم اون 4 دقیقه بعدی هم بر من واجب میشد. میگم اگر موندم به آخر میرسونم، اگر نموندم به آخر نمیرسونم. این بنابراین که لم باشه. خب لمن لم یخبره صادقون به بقائه علت تمام، چون مخبر صادق خبر نداد شروع تنها بی اگر است، 4 تای دیگه با اگر است، 4 دقیقه بعدی. و منها قسم سوم ما یحصل الظن بالاطلاق بالنسبه الیهما. قسم سوم که من و شما هستیم که همیشه همین کار مایه که ما علم نداریم که شروع بر ما واجبه و اتمام واجبه، اما ظن به ای داریم، صحیح المزاج هستیم، اول زوال ظن به ای دارم که من زنده میمونم تا 5 دقیقه، چون علامت سکته در من نیست یا امر دادگاه صادر نشده که مرا اعدام کنن، هیچ نیست. خب ظن قوی دارم که مدت 5 دقیقه را من زنده ام. اینجا هم شروع در نماز بر من واجبه و اگر این که باقی بمانم هم نیست، چون ظن به این دارم که در 5 دقیقه من زنده هستم، چون علامت سکته یا حکم اعدامی چیزی نیست. این قسم سیم است. و منها ما یحصل الظن بالاطلاق، یعنی بدون اگر، بالنسبه الیهما، یعنی هم نسبت به شروع مطلقه هم نسبت به تمام اگر توش نیست. دیگر بعد من و شما که علامت موتی در ما نیست و حکم اعدامی هم صادر نشده، ظن به این دارم که در دقیقه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ما باقی هستم. پس هر دو درباره ما بی اگر است. نگه شروع بر تو واجب، تا آخرم رسوندن بر تو واجب. دیگه نمیگد اگر، اگر نمیخواد، چون ظن به این دارم که عادتا پنج دقیقه ما زنده هستم. اطلاق نسبت به شروع و اتمام هر دو هست. ما یحصل الظن بالاطلاق بالنسبه الیهما که صحیح سلیم، صحیح سلیم از قید تفسیریه، یعنی صحیح و سالم مثل من و شما. الذی اون صحیح و سلیم که یظن به بقائه، یا یظن به بقائه، که ظن به این دارد که من باقی هستم، الی ان یتم الواجب. حالا من و شما که شروع به نماز میکنیم ظن به بقا داریم یا نداریم؟ یقینا ظن داریم. خب الی ان یتم الواجب ولا ریب انه مع هذا الظن یجب الاقدام على الواجب، و شکی نیست که شأن چنین است، با این ظن به بقا یجب اقدام على الواجب که فرض ما صلات است. بعد دخول وقته، همین که زوال شد، بر ما واجب فورا پاشیم نماز بخونیم. حالا این در ذهن شما نشد که پس همه واجب اول وقت، نه، وجوب آمده لیکن اجازه تأخیر داریم، اول وقت نمیخونیم، دو ساعت بعد میخونیم. ولا ریب انه مع هذا الظن یجب الاقدام على الواجب بعد دخول وقته، یعنی بعد از آن که زوال شد، بل قبل الدخول فی ما یتوقف عليه، بلکه گاهی اینی که ظن سلامت دارد تا آخر عمل، قبل الوقت هم برای شروع واجب است. مثال میدارم، مثل حجاج، وقت حج در ذوالحجه است، دو ماه قبل اینا پا میشن طرف مکه میرن، این دو ماه قبل برشون واجبه که شروع کنن تا برسن در وقت اعمار اونجا. پس قید وقت نمیخواد. بعضی عملها قبل از وقت شروع جایز نیست، مثل صلات ظهر. بعضی عملها باید قبل از وقت شروع کند، مثل اینایی که مکه میروند قبل از ذوالحجه باید مهیا شوند و بروند تا برسند اونجا به اعمال. بل قبل الدخول، در کجا قبل الدخول است؟ فی ما یتوقف علیه، زمیر علیه را بدن به قبل الدخول، در اونجایی که، یعنی در اون چیزهایی که توقف دارد بر او قبل از دخول. ایزن یعنی چنانچه در شروع واجبه، قبل الدخولش هم واجبه. کل حج من بلد نائی، نائی ونی دور، مثل این حجی که از بلاد دور میشد، مثل از این ایران یا از جای دیگر، کل حج من البلد النائی، و هازا مما لا ریب فیه، میگه اینی که ظن سلامت دارد تا آخر نماز، به مجردی که زوال شد شروع برش واجب میشه، تمام رحم که اگر نداره، چون میدونم من تا آخر زنده میمانم. هاکذا این حجاجی که دو ماه قبل روانه مکه میشن، اینا ظن به سلامت دارن، مخبر صادق خبر نداده که تو دو تا برسی مکه و اعمال به جا بیاری و تموم کنی زنده هستی. این یقینا برای شروع در عمل واجبه، اتماما برش واجبه، اگر و مگری درش نیست. و هازا من مالا ریب فیه بل لا یمکن صحت التکالیف الشرعیه الا بذلک، بلکه ما نمیتونیم بگیم این اعمال من شما صحیحه مگر به این که همین زن را کافی بدانیم. ولی اول زوال ما نماز میخونیم به چه دلیل؟ شاید در رکعت دوم سکته شد، زن بود هی شد، فقط کمک کار ما همین زن به سلامت است، که اگر زن به سلامت را سبب وجوب ندانیم، خب اول وقت پا نمیشم، میگم چرا نماز میخونی؟ میگم میترسم سکته کنم. پنج دقیقه گذشت دوباره میگم پاشو نماز بخون، میگم باز میترسم سکته کنم. به حاجی میگم پاشو برو مکه، میگم میترسم تو را بمیرم. پس نمیشد این زن را اگر حجت ندانیم و سبب وجوب نشود تمام تکالیف الهی از بین میرد. یا ماه رمضان میگن پاشو سحری بخور، میگه شاید فردا حیض شدم، نمیخورم، نمیتونیم اجبارش کنیم. پس چون ظن به این دارد که عادت من این زمان نیست، واجب پاش از سحری بخورد این زن و فردا روزه رو بگیرم. و هازا مما لا ریب فیه، که این زن کافی است، زن به سلامت، بل لا یمکن صحت و تکالیف شرعیه الا بذالک. سیما فی المزیقات، خصوصا در اون اعمالی که وقتش زیقه است. فرض کنیم نماز آیات وی وقتش زیقه است، در بعضی آیات همی که خورشید گرفت نوشتن که به مجردی که خورشید گرفت باید پاشد نماز آیاتم شروع کنه. اگر بگیم زن به سلامت کافی نیست، میگن من شروع نمی کنم نماز آیات را، چرا؟ احتمال میدم در رکعت دویمش بمیرم. پس این نماز آیاتی که وقت زیق از بین میرود، سیما فی المزیقات. و مدار و ارسال الرسل و انزال الكتب و شرع الشرایع بل مدار و نظام العالم و انتظام و عیش بنی آدم علی ذلک. یک کلمه از کنم درد میخورم، فلانی را ما اجیر میگیریم که فلان کار را به جا بیار، مدت کارم یک ماه هست، پول بهش میدیم که در یک ماه این مثلا خونه را بسازه. خب صاحب پول یقین دارد که این آدم تا یک ماه این بنا زنده میماند یا یقین نداره؟ نداره. چطور پول به اون میده؟ اون طرف هم که متدین باشد یقین دارد من تا یک ماه زنده هستم این پول بگیرد یا یقین نداره؟ پس زندگانی بشر به چیه؟ به ظن است. صاحب پول میبیند اون آقا مزاجش خوبه، بناز مزاجش خوبه، ظن به این داره که تا یک ماه این آدم زنده میمونه، لذا اجیرش میکنه، به پول اجاره رو میده و میگه برو مشغول کار باش. اگر ما این زن را کافی ندانیم نظام عالم به هم میخوره. و ارسال رسول و انزال کتب و تشریع شرایع، مناطش همین زن است دیگه. پیغمبر آمده میگه بابا شما باید نماز بخونید، حج بروید، بعضی کارهای دیگه به جا برید. اگر زن به این بقا دارین، زنش ندارید لازم نیست. اگر بگیم یقین به بقا لازمه، پس هیچ کس مکه نمیره، هیچ کس نماز ظهر نمیخوند الی آخر. و مدار ارسال رسول، این یک کلمه رو میگیم عیب نداره، این پایه در، درای قدیم نه ای درا، اون یک چیزی پایه در بود که در باز میکردیم میچرخید، زیرش یک سنگی آهنیه، اون مکان اون سنگ اونه بهش میگن مدار، یعنی مکان دور زدن. میگه مکان دور زدن ارسال رسول الی آخر، یعنی اونجایی که ارسال رسول دور میزنه. و مدار و ارسال رسول و انزال الکتب و شرع شرایع بلکه مدار نظام عالم و انتظام عیش بنی آدم علی ذلک. بر همین است زن حجت است، زن به بقا دارم، این آقا را اجیر میکنم یک ماه این خونه مرا بسازه، اما یقین ندارم این باقی میمانه، یا اینکه پول اینجا میدم که برم مشهد بگیرم، من یقین دارم اون تاجر مشهد تا من برم زنده میماند که پولا را به این تاجر بدم او تلفن کند برم اونجا بگیرم، شاید اونجا اون تاجر مرد، چطور پول جرح کردم به ای دادم؟ اینا همش از باب زن است، زن حجت است. بله. و انتظام عیش بنی آدم علی ذلک. فیکف زن، پس همین زن به بقا کافی است. و یجب التعبد بهی بهی رو بزن به زن، و واجب ما تعبد کنیم به همین زن به بقا. والقول بأن التكليف يتجزى بالنسبة إلى أجزاء المكلف به فهو مع أنه في مهد المنع بالنسبة إلى الدلالات المقصودة من اللفظ كما ذكرنا في مقدمة الواجب لا يتم العلم. دو دقيقة با ما باش. یک کسی آمده گفت آقا علم لازمه، این زن کافی نیست. میگم آخر علم که من غیب نمیدانم که تا آخر چهار رکعت زنده ام. میگه جز علم پیدا میشه. یک جزش تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام که میگم علم دارم که من جامع شرایطم سکته نکردم. بسم الله الرحمن الرحیم علم پیدا کردم که سکته نکردم. هر جزء صلات درش علم میاد، پس زن فایده نداره. این یک کسی گفته. یا ماه رمضان مثال بزنیم، زن اول طلوع فجر نیت روزه میکند، یک ساعت رو میبیند حیض نشدن، علم پیدا میکند که این یک ساعت بر مواجب بود. ساعت دویم هم حیض نشد، علم پیدا میکند که بر من سوم واجب بود و هاکذا. این یک کسی گفته. جناب مرزا میگه این مغالطه یه. حالا چرا مغالطه این میگه؟ ول قولو به ان تکلیف یتجزا. تکلیف را جز جزش میکنیم. تکلیف الارم یک جز، بسم الله گفتن یک جز، الى آخر آیات سوره هم تا آخر نماز. یا ساعت اول طلوع فجر یک جز، ساعت دویم طلوع فجر هم یک جز الى آخر. به ان تکلیف یتجزا بالنسبه الى اجزاء مکلف به. مکلف به یعنی نماز، یعنی روزه. اینا بعضی گفتن که جز جز میکنیم و هر جز علم پیدا میکنیم که من جامع شرایطم و این جز بر من واجب بوده. جناب مرزا میگد این قول فهو مع انه فی محد المنع بالنسبه الى الدلالات المقصوده. اولا میگد این که میگه علم به هر جز کافیه، از کجای اقم صلات تو فهمیدی؟ که اقم صلات میگوید در هر جزئی تو علم پیدا کنی کافی است. این از کجا؟ این اولا. ثانیا این مغالطه شده. چرا؟ به جهت این که شما وقتی شروع میکنی به الف الله اکبر یقین داری که بره اکبر میرسی یا یقین نداری؟ نداری؟ و چطور میگید در هر جز علم باید پیدا شده؟ ممکن است همزه الله را میگید دویمش ابدا نمیتونید. چرا؟ شاید هنوز به کاف اکبر نرسیدیم سکته آمد، یا خانم حیض شد. این مغالطه یه. تو میگید در هر جز علم لازمه و علم پیدا میشد، ابدا همچی چیزی ممکن نیست. فهو ما انه فی محل المنع، که این تجزیه کنیم و در هر جزئی بگیم علم کافی است، به علاوه ممنوع است بالنسبه الى الدلالات مقصوده من اللفظ کما ذکرنا فی مقدمه الواجب. مع این اشکال لا یتم العلم قبل حصول ذلک الجزء. قبل از تمام شدن ری اکبر علم میاد یا بعد از تمام شدن ری اکبر؟ بعد میاد، ولی قبلا که ممکن است بعد از همزه الله سکته بیاد یا زن از حیض بیاد. لا یتم العلم قبل حصول ذلک الجزء و بعد تحققه یخرج عن المتنازع فیه. بعد از این که رای اکبر تمام کردم از محل نزاع بیرون رفت. شما میگی قبل از شروع باید برش واجب است و علم داره. قبل از شروع که من علم ندارم. بعد از این که برای اکبر رسیدم و سکته نیومد یا اون زن حیض نشد، تازه علم پیدا میکند که در این 10 ثانیه اکبر بر من واجب بوده از تکبیر. یخرج عن المتنازع فی، مع ان الکلام فی نفس التکلیفات لا اجزاها. دیگر این که ما میگیم علم به مجموع 4 رکعت لازمه، تو این آورده ای میگه علم به هر جز جز کافی است. ما هر جز جز نمیخوانیم، ما میگوییم که علم به 4 رکعت لازمه و ممکن نیست مگر مخبر ساده خبر بدهد. لذا میگیم زن کافی است. تو میگی علم به مجموع نمیخواد، علم به جز جز میخواد. ای از محل بحث ما بیرون است. ما علم به مجموع میخواییم. ما ان الكلام في نفس التكليفات بالا پایین یادداشت کن، یعنی في جميع التكليفات، في نفس التكليفات لا ازاها. والمراد بشرط في بشروط يا بشرط، بله نفس شروط نداره، شروط میگه بهتر بود. خب والمراد بشرط في محل النزاع هو شرط الوجوب، سواء كان شرطا للوقوع ايضا كالقدرة والتمكن من المقدمات العقلية المهزية وعدم السفر وعدم الهيزة للصوم فيما جعله شعر شرطا للوقوع او لا. حالا مطلب جدیدی میخواد بگد، میگد این که ما میگوییم که باید انسان در وقت وجوب صلات یا وجوب صوم جامع شرائط باشد، میگد مراد از شروط هم شرط عقلی است که او شرط وجود شیء است و هم شرط شرعی. شرط عقلی که مکرر از ما شنیده شده که شرط عقلی چهار چیز است: علم و قدرت و دیگه بلوغ و دیگه بله عقل. اصلا اینا شرط عقلی عمله که اگر قدرتی نباشد عقل میگد بر این چیز واجب نیست، اگر عقل نباشد عقل میگد بر این چیز واجب نیست. خلاصه اینها را شرایط عقلیه میگید. یا صعود علی السطح، بدون پلکان میشد بالا رفت یا نرفت؟ نمیشد مگر معجزه کنن. این پس قدرت لازم است. میگد این که ما میگیم باید جامع شرایط باشد تا زن به ای پیدا کند که امر الهی این کار بر من واجب کرده، فرق نمی کند شرایط وقوع باشد یعنی شرایط عقلیه، یا شرایط غیر وقوع باشد که شرایط وجوب است. شرایط وجوب چیه؟ یعنی اونهایی که شارع مقدس شرط وجوب قرار داده، مثل بلوغ. پس بلوغ شرط شرعی است. عقلی هم که میگوییم بنابر این که عقل میگد غیر بالغ، امر کردنش قبیح است. و المراد به شرط فی محل نزاع هو شرط الوجوب. بلوغ تنها رو بگیرید، هو شرط الوجوب، سواء کان شرطا للوقوع ایزن، که هم شرط وجوب هم شرط وجود است، یعنی هم شرط عقلی است هم شرط شرعی. سواء کان شرطا للوقوع ایزن كالقدرة والتمكن من المقدمات العقلية المهزة وعدم السفر وعدم الحيض للصوم فيما جعله الشارع شرطا للوقوع، كنا شرط وجود في الخارج، از نهائز صوم وجود نمیگیره، از مسافر نماز صوم وجود نمیگیره، او لا یا شرط وجود نباشد، کتملک النصاب من الزراعه. یک کلمه از کنم ولو وقت داره میگذرد. حالا اینی که میگد باید گندم به فلان مقدار برسد زکات واجبه. نصاب گندم فرض کنیم میگد باید گندم به 1000 رطل برسه، حالا این 1000 رطل بودن شرط وجوبه و شرط وجود یا شرط وجود نیست؟ 1000 رطل شرط وجوب هست، تا به حد نصاب نرسد واجب نمیشه، اما شرط وجودم هست که اگر به 1000 رطل نرسد نمیتونیم گندم به فقیر بدهیم. یا شرط وجود نیست؟ نیست. خب ما برمیداریم 1 گندم رو به مستحقش میدیم. پس نصاب شرط وجوب است، یعنی تا مادامی که نصاب نیومده واجبی نیست، اما شرط وجوب نیست، شرط وجود نیست. ممکنه بدون این که به حد نصاب برسد ما 1 حصه از گندم رو به اهلش بدهیم او لا، یا این که شرط وقوع نباشد. وقوع وجود یکیست. او لا یا این که شرط وقوع نباشد، که تملک النصاب من الزراعه، در بحث زکات. این تا اینجا تمام شد. و اما جعل و اراده المکلف من ذلک فهو لا یتم الا على مذهب الجبریه. این از خارج خوب گوش بدیم. یک مسئله است آقا، خون جگر میکند این مسئله که انشاءالله کفایه میخوانی. آخوند با این که محقق است خیلی، میگد قلم اینجا رسید سر بشکست، میگد اینجا زور ما نمیرسد. یک کسی آمده میگد یکی از شرایط وجوب صلات یا صوم، هر کدوم باشد، یکی از شرایط وجوب صلات یا صوم اراده خود مکلفه، که اگر خود مکلف اراده داره نماز بخونه، این صلات برش واجب میشه. اگر اراده نداره صلات برش واجب نمیشه. علیکم السلام. میگه این حرف غلطه، این آدم جبری این حرف را میگوید، اما آدم مسلمان این حرف را نمیگد. اراده بکند نماز واجبه، اراده نکند واجب نیست، غلط است این حرف. و اما جعل و ارادت المکلف، قرار دادن اراده مکلف من ذالک که این از شرایط وجوب باشد، فهو لا یتم الا على مذهب الجبریه، مگر ما جبری بشویم و بگو این اراده جزء شرط وجوب صلاته، هر کس اراده نداره صلات برش واجب نیست. و بالجمله لا کلام فی ما کان مقدمتا للوقوع فقط، میگه خلاصه مطلب این است که ما نزاعی نداریم در اون شرایطی که مقدمه برای وقوع تنهایه، کت طهاره به نسبه الی صلات. یک کلمه از خارج از کنم، سابقم گفتم یادمه، آیت الله حکیم اعلی الله مقامه میفرمود اگر کسی تو توالت بیفته تا گردن، خدا همونجا یخش میگله، میگه نماز بخون. این میگه آقا ما چطور نماز بخونم، من تو توالت بدنم نجس، لباسم نجس. خدا میگه من این حرفا را کار ندارم، من اصلا نماز میخوام. پس اینجا این امر خدا مطلقه یا مشروطه؟ مثل حج است یا مثل حج نیست؟ بله مثل حج نیست. در حج میگه پاشو برو مکه، میگه من پول ندارم، میگه اگر نداری کار بد ندارم. اما در نماز توی توالت افتاده، اونجا عذر قبول نمیکنه خدا، میگه من از تو نماز میخوام. میگه آخه من بدنم طاهر نیست، لباسم طاهر نیست. میگه من حرفا قبول ندارم، من نمازو میخوام. پس مسئله شرط وقوع که طهارت است نسبت به او اگر نیست مطلقه، میگم من اصلا نماز میخوام. اما نسبت به شرط وجود که عبارت از استطاعت یا عبارت از قدرت است یا عبارت از خلو من الحیزه، اونجا مطلق نیست. خدا می فرماید که تو باید نماز را بخوانی، روزه را بگیری، اگر حیض نشوی. حالا بعد بحث میکنیم که این اگر خدا آیا قبیح یا قبیح نیست. و بالجمله لا کلام فی ما کان مقدمتا للوقوع فقط کطهارت بالنسبه الى الصلاه، لانه بگو مطلقون. چرا مطلقون؟ این مطلقون زیاد کن، لان اون امر به صلات مطلقون که یجب تأثیره، خود مکلف باید تأثیرش کند، از توالت بیرون بیاد خود تأثیر کند. یجب تأثیره کل واجب، چنانچه خود نماز واجبه، این تأثیر بدن هم واجب است. منتظر جلو بحث کردیم که این وجوبش وجوب شرعیه یا عقلی. تأثیره کل واجب. ولا یلزم من امر الامر اذا علم انتفاعه نقصون. حالا خدا می داند که این توی توالت و بیرون نمیاد، علم دارد به این که شرط صلات که طهارت در این نیست، امر کند ای را به صلات، این امر بر خدا قبیح است یا صحیح است؟ چرا قبیح است؟ علم دارد که این از توالت بیرون نمیاد، شرط طهارت نیست، اما صحیح هست، تقصیر خدا چیه؟ و میدونه که همون حرف ابو حنیفه که سابق خوندیم، اختیار دست خود این آدم خود را تطهیر نمی کنه یا خدای را نمی ذاره تطهیر کنه. خودش خدا میگه من اصلا نماز میخوام، میگه من تو کنار آدم، میگه جهنم، نماز مرا بده. پس اینجا امر قبیح نیست، چون این تقصیر خود عبد است. خب ولا یلزم من امر عامل اذا علم انتفاع اون شرط را، کدوم شرط؟ شرط وقوع طهارت. لا یلزم از امر عامل نقص و قبحون، قبحون از تفسیری نقصون ها. اینجا اگر خدا امر کند قبیح نیست. و این علم انه یترکه اختیارا، ولو خدا میدونه که این بیرون نمیاد، با این حال امر کردن قبیح نیست. و این علم انه یترکه اختیارا، چرا؟ لأن الامتناع بالاختیار لا ناف الاختیار. صلات از این ممتنعه، چون تطهیر نمی کنه. این امتناع را خودش به جا آورده یا خدا به جا آورده؟ خودش. پس بر خدا قبحی نیست. خدا میگه من اصلا نماز میخوام ولو تمام بدنت نجسه، میگه من خودم تطهیر نمی کنم، میگه جهنم نکن. بابا چه؟ لأن الامتناع بالاختیار لا ناف الاختیار. سابق اینه خیلی تفصیل دادیم. اذا تقرر هذا برای روز دوشنبه انشاءالله.